بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. خاطر شریف شما عزیزان شرمنده استحضار دارد که بحثم در زمینه معاد در قرآن کریم بود و بحث به تجرد روح رسید، یعنی بحث ما به اینجا کشید که انسان این جرم و جسم و بدن نیست. انسان این حواس ظاهر، شنوایی و بینایی و چشایی و لمس و به هر حال این حواس پنجگانه نیست، بلکه دارای حواس باطن، روح، قلب، عقل، لوح، قلم به قول فلاسفه متعلق اسلامی که در وجود ماست. درباره تجرد روح در هفته پیش بحث شد، ولیکن لازم است که یادآور شوم این بحث یک بحثی است فنی و نسبتاً باید کسانی که می‌خواهند از این بحث استفاده کنند به مقداری از معارف اسلام در فلسفه و عرفان و قرآن و حدیث آشنا باشند. در این حال چون بحث برای عموم مطرحه، ناگزیرم که بحثم رو از نظر عمق رقیقش کنم و دلایل رو هرچه ساده تر بحث کنم و با خطابیات و ذوقیاتی ترکیب کنم تا برای همه شنوندگان عزیز انشاءالله مفید واقع شود. به همین اساس در هفته پیش که یک برهان برای تجرد روح ذکر کردم، امروز دیگر برهان فلسفی مثل اون شب نداریم. یعنی اون شب بحث ما این بود که انسان در برابر خودش حضور داره، علم حضوری انسان به خود، که این لازمه اش تجرد روحه. یعنی انسان دارای یک جوهری و یک حقیقتی مجرد از ماده و جرم و زمان و مکان و شکل و خواص ماده و نام آن روح. این رو با یک برهان در هفته پیش توضیح دادم، ولیکن باید عرض کنم این بحث رو فلاسفه عمیق عنوان کرده اند و دلائل فراوان بر تجرد روح آورده اند و از جمله صدر المتعلمین در اصفات مفصل این مسئله رو تنقیح کردیم. لیکن پرداختن به اون دلائل دیگر شاید بحث ما رو برای بعضی از شنوندگان سنگین کند. ولی سامی پردازم به این بحث که جنبه فلسفی ندارد ولی در این حال باز دلیل بر تجرد روح است، یعنی دلیل است بر این که انسان یک حقیقتی دارد غیر از جرم و ماده به نام جان، و اون دلیل دلیلی است که همه ما کم و بیش به اون رسیده ایم و اون عبارت است از خواب. انسان نسبت به آینده خواب می‌بینه و اون چه می‌بینه پس از مدتی پیاده شده، در حالی که اصلا در ذهنش نبوده. و هر کسی خوابها دیده و وقایعی از خود سراغ داره، چه خوبان، چه بدان، چه پاکان و چه فساق نسبت به آیندهشون و یا فرزندانشون و آشنایانشون خواب دیدن و پس از مدتی تعبیر شده، در حالی که اصلا در فکرش نبودن. این چیز جز این که انسان یک حقیقتی داره که با این حقیقت میتواند به باطن عالم مربوط بشه. من یادمه وقتی که در قم مشرف بودم و درس میخواندم، فوت مرحوم آیت الله حاج سید محمد حجت، مرحوم آقای حجت از فقهای بزرگ شیعه بود و ایشان از مراجع تقلید بودند و در عصر مرحوم آیت الله بروجردی ایشان در قم بودند و به طلاب درس می دادند و مجلس درس ایشان بعد از درس مرحوم آیت الله بروجردی معظمترین درس ها بود و مردی بسیار پارسا و بی آلایش و با تقوا بود. داماد ایشان آیت الله آقای حاج شیخ مرتضای حائری که از مجتهدین حوزه علمیه قم هستند و از مدرسین عمیق و عالی حوزه هستند، این رو برام نقل کردن که وقتی دامادشون بالای سرشان بود و راجع به حالشان صحبت بود که حال شما خوبه و بهتر می شوید، مرحوم آقای حجت می فرمودن که نه، من با این بیماری خواهم مرد. از 5 روز قبل گفتن که من ظهر جمعه آینده فوت میکنم و در بین طلبه ها هم حرف پخش شد که مرحوم آقای حجت گفتن که من روز جمعه فوت میکنم. نقل میکنن که صبح جمعه آیت الله حائری رفتند به منزل مرحوم آیت الله حجت و وقتی که بالای بستر نشسته بودند و مرحوم آقای حجت چشمشون رو باز کردند و آقای حائری رو دیدن، آقای حائری به ایشان گفتن که آقا حال شما امروز بهتره و معنایش این است که یعنی ایشان حالشان رو به بهبودی است. ولی مرحوم آقای حجت فرمودن که ظهر که این حرف پخش شد که با اینکه صبح حالشان بهتر بوده گفتن زه زه. این چیست که بعضی از آینده خود خبر می دهند؟ خواب می بینند؟ استنباط می کنند؟ این یک چیزیست غیر از ماده و غیر از جر و جس و همه شما کم و بیش نسبت به آینده خواب دیده اید. صدر المتعلهین در مسئله خواب می گوید این که انسان آینده رو خواب می بینه به این علته که روح در هنگام خواب دیگه تدبیر بدنش کمه، چون بدن بیدار نیست، حرف نمیزنه، کار نمیکنه، بیدار دیگه نیست. تدبیر چون کمه، روح سفرش به عالم بالا زیاده، البته تعلق داره به بدن، بیرون نرفته، ولی کن به ملکوت این عالم سفر میکنه، نگاه میکنه، رابطه برقرار میکنه. به چه صورت نمیدانه، مجرده و تجرد معنایش همین است که ماده و مکان و زمان و اینها نیست. وقتی ارتباط پیدا کرد با عالم ملکوت و معنا، با فرشتگانی که تدبیر این عالم رو دارن تماس میگیره، همون فرشتگانی که قرآن کریم میفرماید و المدبرات امرا، با همین مدبرات تماس میگیره و آینده رو از اونجا میفهمه. هر چه روح لطیفتر باشه تماسش عالی تره و انسان به آینده منتقل میشه. این چیز، این انتقال و تفتن به آینده چیز. بعضی ها که نمیخواهند زیر بار غیر ماده بروند، اینجا ها میگویند که حس ششم انسان به کار میفته. ولی باید از اینها پرسید که این حس ششم یعنی چی؟ شما بازی با الفاظ میکنید، شما یک حقیقتی رو میخواهید انکار کنید با یک لفظی حس ششم. همین که میگویی ششم ماده است یا نی؟ اگر ماده که ماده مکان داره و زمان داره، به نسبت به آینده‌ای که اصلا پیش نیامده امکان نداره، نظر بده، اصلا وجود پیدا نکرده. اگر ماده نیست، بحث همینه که انسان قید از بدن جوهری دارد که این جوهر قویه و قائم به خودشه و تدبیر بدن به دست اوست. این رو انسان میفهمه، همه ما میفهمیم، همه ما میفهمیم. یادم در سال 59 شمسی هجری که رژیم خونخوار و صهیونیستی عراق به جمهوری اسلامی حمله کرد، با مرحوم شهید بزرگ رجایی صحبت کردیم که چند نفر بروند به کشورهای خارج و این جنگ تحمیلی و این تجاوز رو منعکس کنم. قرار شد من هم بروم به هندوستان، به پاکستان، به بنگلادش. رفتیم با عده‌ای از برادران و در لاهور شبی که در پاکستان من بودم. در لاهور که بودیم، خب اونجا بحث ها و صحبت ها زیاد بود و مجلس تمام شد و آخر شب عده‌ای از دانشجویان اونجا بودن، 4-5 نفری بودند که موندند و ما دیگه صحبت کردیم و از نصف شب گذشت. کم کم دیگه بحث از سوالات علمی و اینها فراتر رفت و یکی از دانشجویان گفت این برادری که اینجاست میتونه آینده رو بگه. و این برادر مدتی در هندوستان بوده، پیش مرتضین هندی بوده و چیزهایی رو یاد گرفته. دو مطلب من از او پرسیدم. یک مطلب راجع به خودم بود که گفتن نداره و ایشان گفت، به دقیق هم گفت. البته به این حالت بود که وقتی می گفتن این یک مرتبه سرش رو پیش می انداخت و به فکر می رفت، یک مرتبه بی حال می شد، می افتاد زمین و شروع می کرد مطلب رو گفتن. و وقتی که به هوش می آمد هیچ از اون چه گفته بود یادش نبود. مطلب دوم راجع به جنگ تحمیلی بود. من گفتم عاقبت این جنگ چیست؟ دوباره افتاد و یک حالتی پیدا کرد و افتاد رو زمین. اینجا دیگه دادش بلند شد، فریاد میکشید، گفت آه این کشن، آتش میزنن، زنها، بچه ها، زنان باردار، مردم بیپناه، کجا رو زدن، کجا رو زدن، دسفول، اندیمهش، شهرهای مختلف می گفت و هی آه می کشید. بعد در آخر گفت که 2 ماه دیگر قدرت جمهوری اسلامی بر دنیا روشن خواهد شد. و کم کم به هوش آمد. البته مدتی بود که بیهوش بود. من نگران شدم. دوستان اونجا گفتن نه این مسائل مهم رو این خیلی ناراحت میشه تا بگه. گذشت. ما هم آمدیم به تهران. بعد از درست 2 ماه که قدرت رزمندگان اسلام و بازوی پرتوان سلحشوران و حماس آفرینان اسلام که خداوند همه را نصرت بیش از پیش انشاءالله بفرماید، بر دنیا روشن شد و رژیم صهیونیستی عراق فهمید که چه کرده. درست بعد از 2 ماه این مسئله بود که سران کشورهای اسلامی آمدن ایران و آمدن به محضر امام، به دست شریف امام رو بوسیدند و تقاضای آتش بس و مذاکره داشتند. که وقتی این پیش آمد من منتظر بودم 2 ماه ببینم چی میشه. دیدم یک چنین مسئله پیش آمد. به هر حال آیندگویی ها یا با فن خاصی که الان در دنیا بعدی دارن یا با خواب، همه و همه نشون دهنده یک حقیقتی است و اون است که انسان غیر از این پوست و گوشت و استخوان و رگ و پی یک حقیقت دیگر است. و اینها دیگر شوخی بردار هم نیست. اگر فیلسوفی و فلسفه می فهمی، استدلالات فلسفی تو رو متواضع میکنه در برابر این بحث که یک دلیلش رو در هفته پیش عنوان کردم و دلایل دیگرش رو به خاطر سنگین شدن بحث رادیویی صرف نظر میکنم که مبادا بحثم برای توده برادران و خواهران سنگین بشه و درکش برای اونها مشکل باشه. و اگر آدمی نیستی که به اصطلاحات علمی آشنا باشی ولی انصافی داری در برابر همین خوابها و پیشگویی‌ها، باید به این حقیقت غیر ماده و معنوی اعتراف کنی. پاستور استاد معروف میگوید دنیا یک وقتی به سفاهت فلسفه ماده پرستی امروز ما خواهد خندید. من هر قدر در طبیعت و ماده تحقیق می کنم و در این جرم و جسم مطالعه می نمایم، به همون درجه در پیش آثار خدای جهان غرق حیرت به ستایش می شود. هرچه بیشتر مطالعه می کنم در پیشگاه قادر متعال خاضع‌تر می شود و پیشانیم بیشتر روی خاک در ذلت به تسبیح خداست. زیرا من در موقع کار کردن در لابراتوار حقایقی رو مشاهده می کنم که بی اختیار مشغول مناجات می شوم. سپس می گوید کشفیات جدید یقیناً بشر رو از چنگال ماده پرستی و بی ایمانی نجات خواهد داد. به هر حال منظورم این است که چه سخن حکما به چه دانشمندان به چه مخترعین و مبتکرین به انسانهای عادی، همه و همه ما را به یک غیب به یک حقیقت نادیدنی به نام جان که مجرده متوجه می کند. حالا برگردم به اصل بحث. بحث ما معاد در قرآن کریم بود و بحث روح رو تحلیل کردیم و دلیلی فلسفی در هفته پیش و دلیل دیگر که عرفی و عادی بود امشب مطرح کردم. حالا برویم سراغ آیات شریفه‌ای که در قرآن در این زمینه داریم. آیات در قرآن خیلی است که من امروز به چند آیه اشاره می کنم. یک، در باره خلقت آدم ابوالبشر خدا می فرماید از روح خودم در آدم دمیدم. در سوره هجر آیه 29 می فرماید و نفخت فیه من روحی. در سوره مبارکه سجده آیه 9 می فرماید ثم سواه و نفخ فیه من روحه. بعد از اینکه خدا بدن آدم رو تکمیل کرد حالا با چه شرایطی این تکامل پیدا شد کار بهش نداریم، ولی این مطلب مطرح است که روح که یک حیاتی است که مظهر خداست در آدم قرار گرفت، که من در هفته پیش این رو توضیح دادم و عرض کردم روح دارای مدارج و مراحلی است و این روحی که مظهر خداست، این روحیش در پایه بالاتر است ان شأنه و خلقا آخر. این رو در هفته پیش توضیح داد. آیه مبارکه دوم سوره آل عمران 169: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فکر نکن این انسان مرده است، اینها زنده اند، مثل همه افراد بشر که راه می روند، می خورند، می نوشند، سخن می گویند، لذت می برند، اینها زنده ها هستند، زنده ای که حاضر در پیشگاه خدا حضور، که این احیا از یک طرف و از طرف دیگر این درب بهم یرزقون، نمی شود بر یک موجودی که ماده است گفت که در پیشگاه خدا حاضرند و لذت می برند و رزق می خورند. آیه شریفه سوم سوره اسراء آیه 70: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. ما انسان رو گرامی داشتیم. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. زمین و دریا رو در اختیار انسان قرار دادیم. و رزقناهم من الطیبات، و از چیزهای طیب و خوب به این بشر دادیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و ما تفضیل دادیم این انسان رو و بنی آدم رو بر بسیار از کسانی که آفریدیم تفضیل دادن، تفضیلی خاص. البته این آیات رو و همین آیه شریفه رو صدر المتعلهین شیرازی رحمت الله علیه در کتاب مبدأ و معادش مطرح کرده و دلالت این آیه شریفه بر تجرد روح اینه. اولا آیه رو معنا کنم، بعد دلالتش رو عرض کنم. آیه مبارکه می فرماید انسان موجودیست دارای تفکر و اندیشه. کرمنا، ولقد کرمنا بنی آدم، که این اکرام و تکریم به همینه، چون بعد می فرماید و فضلناهم علا کسید ممن خلقنا، و بعد بیشتر کسانی که آفریدیم انسان رو ترجیح و تفضیل دادیم، که یعنی به استثنای فرشتگان، اینجور که بسیاری از مفسرین معنا کردند. و بعد اینجا بحث کردند که چطور انسان بر همه موجودات غیر ملائکه تفضیل داره، نه ممکنه بعضی از انسان‌ها مثل مقربین، انبیا، اوصیا، مخصوصا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین بر فرشتگان هم پیشی گرفتن. چطور می‌فرماید علا کثیره؟ و پاسخش اینه که این آیه مبارکه در زمینه فضیلت معنوی نیست. این آیه شریفه در این زمینه که ما قدرت تدبیر و تفکر به بشر دادیم که بشر میتواند زمین و آسمان و آب و خشکی رو در قبضه قدرت خود قرار بده، حق رو بفهمه، باطل رو بفهمه، نیک رو بفهمه، بد رو بفهمه، زشت رو بفهمه، زیبا رو بفهمه، حسن و قبیح رو بفهمه، همه رو درک کنه. انسان ما چنین آفریده. البته این چیزها رو ملائکه هم درک میکنن، به درک بالایی هم دارن. پس چون در زمینه اون قدرتی است که خدا به بشر داده و این منحصر به خوبان نیست، اشقیا هم همین طورن، اشقیا هم خدا بهشون تفکر داده و اندیشه داده، به زمین نابنی آدم، فرزندان آدم، و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ولی اگر از نظر معنوی ما بخواهیم حساب کنیم، اون آیات دیگر قرآنه، آیه شریفه دیگری است که در همین سوره اسراء یا اسراء در از سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که مسئله معراج رو و مقدمات معراج رو در اینجا مطرح فرموده، و در سوره نجم این که دنا فتدلا و تا اونجایی که اوها الى عبده ما اوها، مقامش اون وقت دیگر خیلی بالاست. ولیکن عمدتاً این است که آیه مبارکه دلالت می کند بر این که انسان یک حقیقت دیگری است که کرم نابنی آدم، این پوست و گوشت نیست که ملاک تکریم شده، بلکه این جان آدمی است که همه جان ها چنین بودند. صالح و طالح، صف حق و باطل در این آیه مبارکه هر دو شریکند که صاحب تفکرند و اندیشند. پس اگر فرمود علا کثیر ممن خلقنا و فرشتگان جدا شد، به این علته که همه انسان ها رو شامله. اما اگر جنبه معنوی رو پرداختیم، بله، می شود انسان به جایی می رسد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که من برای من با خدا حالاتیست، لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. در اونجا هیچ جای نفوس و حضور فرشته مقرب هم نیست. و حدیثی سرز المتعلهین در همین مبدع و معادش از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که عبیتو عند ربی یطعمنی و یسقین، من بیتوته می کنم نزد خدایم و شب را به صبح می رسانم در حضور پروردگار. بیتوته به معنی خوابیدن نیست، معنی شب به صبح رسوندنه، که خدا یطعمونی به من قضا میده و سیرابم میکنه. این چه غذاییست و این چه آبیست و این چه بیتوتهیست و این چه حضوریست و این چه حضوریست. این حضوریست که انسانهای دل باخته و عاشق دارن، که فرشتگان هم این جاها دیگر کمیتشون لنگه. و چه زیبا شاعر گفته، ملائک را چه سود از حسن طاعت ملائک را چه سود از حسن طاعت چو فیض عشق بر آدم فرو ریخت. اون وقتی که عشق آدم رو گرفت، عشق خدا، اون وقت است که دیگر مسئله غیر از انسان در این میدان لایتناها مسئله دیگری مطرح نیست. پس آیه مبارکه اون جنبه معنوی رو بحث نداره. آیه شریفه خود انسان و خلقت انسان و نیروی انسان و قدرت او در تمام صحنه طبیعت. البته غیر از این آیاتی که خوندم، آیات دیگری هم مطرح شده که از جمله در هفته پیش الا له الخلق والامر رو معنا کردم و تکرارش نمی کنم. غیر از این آیات اخبار فراوانی است بر تجرد رو، دلائل عقلی و فلسفی که کنار، دلائل خطابی و عرفی هم کنار، دلائل وجدانی و فطری هم کنار، اما دلائل نقلی از آیات و اخبار هم خیلی است. از جمله اخبار که در کتب حدیث آمده، این حدیث است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: من عرف نفسه فقد عرف رب. هر کس خودش رو شناخت، خدا رو شناخته. این یعنی چی؟ یعنی شناخت خون داره، پوست و گوش داره. چه ارتباطی است بین شناختن پوست و گوشت و استخوان با خدا؟ این نفس جان انسانه. یعنی هر کس شناخت خودش را که چه حقیقتی است، تجردش رو، غیب بودنش رو، غیر ماده بودنش رو، و این که تدبیر این بدن به دست آن روح و جانه، این دیگه برایش شناختن خدا خیلی ساده است. وقتی که انسان به خودش می نگره، میبینه دست داره، پا داره، گوش داره، زبان داره، همه اعضا و جوارح داره، ولی تمام این اعضا و جوارح همه و همه در پیشگاه جان قرار گرفتن و از سفره روح همه غذا می خورند و از جان دارن نور می گیرند، وقتی که مردن این چشمان زیبا دیگه جایی رو نمی بینه و فرو افتاده، این دست و بازوی پرتوان هیچ حرکت نداره، این زبانی که من با شما سخن میگویم چون تکه گوشتی بی خاصیت روی خاکه، و گوشی که شما میشنوید بعد از پرواز جان دیگر هیچ اثری برایش نیست، این میفهمد که همه این اعضا مهمان روحن. و به قول شاعر میگه: کیست کیست در این خانه که خیل تو نیست؟ کیست در این خانه که خیل تو نیست؟ کیست بر این خان که طفیل تو نیست؟ از تو سلایی به الست آمده نیست به مهمانی هست آمده. این حقیقتی است که همه حواس ما و حرکات ما مهمان روحه و این جانه که در عالم فطرت به نام عالم زر با خدا پیمان بست، با خدا پیمان بست که الستو بربکم قالو بلا، که این نه بدون معناست که قدیمن پیمان بسته، نه، یعنی در این حالی که همین روح و همین حرکت به زندگی ماست، ولی در این حال در باطن آن فطرت و فطرت با خدا پیمان بسته است. به هر حال من عرف نفسه فقط عرف ربه. حدیث دیگر، اعرفکم لنفسه اعرفکم لربه. هر کس که بیشتر جان رو بشناسه و خودش رو بشناسه خدا رو بهتر شناخته است. بازتر همین رابطه است. و ملا صدرا در همین مبدأ و معاد یک جمله دیگری از مسیح ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام نقل می کنه که حضرت مسیح فرمود لا یسعد الی السما الا من نزل منها، فرمود به سوی آسمان پرواز نمی کند مگر کسی که از آسمان به زمین آمده. لا یسعد الی السما الا من نزل منها، اون حقیقتی به آسمون ها پرواز میکنه که از آسمون ها آمده و معادم همین معناش. و انشاءالله در وقتی که معنای معاد رو در هفته های آینده مطرح کنم همین آیات و روایات رو، یعنی آیات و روایاتی به همین معنا مورد بحثم خواهد بود، یعنی اون حقیقتی که اول از اونجا که آمده به همونجا برمی گرده. بعد صدر المتعلهین میگه معنی بیان حضرت مسیح ابن مریم سلام الله علیه شرح فرمایش خدای متعال است در قرآن کریم که میفرماید یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئن، ای نفس مطمئن بازگرد به اونجایی که از اونجا آمده ای، از روح منی، از نفخت و فیه من روحی، به همونجا بازگرد. بعد میگوید فإن العود و الرجوع الشیء لا یمکن الا بعد المجیء من. صدر المتعلهین میگه اصلا کلمه رجوع ارجعی، کلمه عود امکان نداره مگر از این که از اونجا آمده که حالا باز میگرده و معاد هم به همین معناست. خب حالا من عرایض محمد رو جمعش کنم. پس بنابراین خلاصه بحث امشب ما به دنبال بحث هفته پیشین بود. از مقدمات بحث معاد اینه که شخصیت انسان معلوم شود چیست. آلا شخصیت ما همین گوشت و پوست و استخوان و رگ و پیه؟ آیا شخصیت ما همین بدنه؟ یا غیر از این برای ما شخصیت چیز دیگری است که تشکیل شخصیت ما رو میده، حقیقت دیگری است. اون حقیقت روحه. به چه دلیل؟ اگر فیلسوفی و دلیل فلسفی میخواهی، فراوان دلائل فلسفی است که من یک دلیلش رو هفته پیش مطرح کردم و دلائل دیگرش رو عرض کردم، به خاطر اینکه شنوندگان صدای جمهوری اسلامی بهشت‌های مختلف مردمان و نمیخواهم آنون رو خسته کرده باشم به تحلیل و بحث و تبیین مسائل فلسفی. ان شاء الله اگر در مواقعی زمینه ای پیش آمد که با گروه خاصی آدم خاص صحبت بکنه، اون وقت میتونه از تمام این دلائل فلسفی رو به میدان بریزه و همه رو مطرحش کنه. و اگر وجدان و فطرت رو ما مطرح میکنیم، همون عرض کردم چیزهایی که ما در همه زندگی اون نسبت به آیندمون مشاهده میکنیم، اینها همه خوابها، آینده نگریها و اون چه انسان هر کسی از خوب و بد تجربه داره، اینها همه دلیل است بر این که انسان حقیقت دیگری داره به نام روح، به نام جان. و علاوه بر این، آیات شریفه قرآن و روایات فراوان در این زمینه همه و همه این حقیقت رو به ما نشان میدهد. البته روایات دیگری هم ما در اینجا داریم که از ذکر اونها صرف نظر میکنم و انشاءالله در بحث های معاد، در بحث خود مرگ و عالم قبر و برزخ به این روایات اشاره خواهد رفت. ولی در خاتمه بحثم یک بحث بسیار اساسی رو لازمه با چند دقیقه عرض کنم و اون اینه که بحثی است در کتب اسلامی که آیا این روح قبل از بدن آفریده شده یا تکامل ماده موجب گشته از که روح رو خدا در ماده بعد از تکامل ماده ایجاد فرموده و سپس روح سیر معنوی خودش رو کرده، که این رو میگوین جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. یا اینکه قبل از بدن روح بوده است. این چنین به نظر میرسد که آنون که پایبند حدیث و روایتن میگوین ارواح قبل از اجساد خلق شده، چون اخباری داریم که خداوند ارواح رو قبل از اجساد به 1000 سال یا 2000 سال آفریده، قبل از بدن روح رو آفریده. این روایات هست. از اون طرف میبینیم قرآن کریم در سوره مؤمنون وقتی سیر انسان رو شرح میده، میفرماید انسان رو از نطفه آفریدیم و علقه و مسقه و سیرش رو میکنه تا 4 ماهگی. سن 4 ماه در وحیم که تمام شد، ثم انشأناه و خلقا آخر، یعنی روح اینجا میآید. پس ماده تکامل پیدا میکنه، آماده می شود برای روح که روح تعلق می گیره. این بحث فلاسفه است، نه این که روح مولود ماده باشد. و نه، این غلطه. برای این که ماده ای که فاقد حیاته نمی تواند معطی حیات باشه، ماده ای که فاقد حیات و زندگی امکان ندارد علت حیات باشه، امکان نداره، در وجودش نیست. کسی اگر این رو بگه علت و معلول رو نفهمیده. پس حیات از بیرون ماده آمده، ولی در یک مقطع خاصی که ماده استعدادش رو پیدا کرده آمده. توجه می فرمایید؟ پس این بیانی است که فلاسفه در باره، فلاسفه اسلامی در باره روح دارند، مخصوصا صدر متعلقین روی این مطلب اصرار ورزیده. اما روایات آیا چی میگه؟ از قرآن میفهمیم ثم انشأنا خلقا آخر، که روح بعد از حرکت تکاملی در رحم مادر تعلق گرفته. از آیات این رو میفهمیم. ولی روایات چطور؟ در اخبار چیز قطعی به دست نمی آید. گرچه یک تعدادی روایات هست که روح قبل از بدن آفریده شده به 2000 سال یا 1000 سال، ولیکن این متواتر نیست و قطعی هم نیست. ولذاست می بینیم علامه مجلسی اون مرد قوی در حدیث در بهار، جلد 14 بهار سماع و العالم، که مجلدات جدید بهار جلد 61 بهاره، مطرح میکنه این مسئله رو و از دو محدث بزرگ دو مطلب رو نقل میکنه. در همین جلد 61 صفحه 78 اول مطلبی رو از صدوق نقل میکنه. صدوق اون پهلوان بزرگ حدیث و افتخار عالم تشیع، میگه صدوق فرموده است که این ارواح قبل از اجساد بوده و این ارواح، میگه اعتقاد ما این است، صدوق فرموده است که اعتقاد ما این است که ارواح قبل از اجساد آفریده شده است. وقتی که میگوید که اعتقاد ما چنینه، بعد از شیخ مفید رضوان الله علیه مطلبی درست مقابل شیخ صدوق نقل کرده، که شیخ مفید میفرماید نه، ارواح قبل از ابدان خلق نشده و روایاتی که صدوق استدلال کرده روایات متواتر نیست و با آیه شریفه هم جور نیست و معنی روایت رو هم مفید چیز دیگر گرفته. شیخ مفید اون کسی که زینت تشیع و عالم اسلامی و جهان اسلامه. بعد از این که حرف صدوق رضوان الله علیه و نقل میکنه، میفرماید و قول المفید نور الله ذریحه فی شرحه علی العقائد. وقتی که اعتقادات صدوق شرح میده، خودش بیان میکنه مطلب رو، میگه مطلبی را که شیخ بزرگ ابی جعفر صدوق بیان کرده، این مطلب درست نیست. کلام ابی جعفر فی النفس و روح علی مذهب حدس دون تحقیق، این یک بحث حدسی است، بحث تحقیق نیست. برای اینکه روح ادله‌ای که دلالت داره بر اینها، این اخبار اخباری است که به اصطلاح متواتر نیست و معنایش هم این نیست. و به هر حال مفید می‌فرماید که کسی که بتواند حقایق عالم رو درک کنه و حقیقت‌ها رو خوب بتوانه ببینه، معنای روح رو جور دیگر می‌فهمه. و خلاصه چنین می‌فهمد که روح یک حقیقتی است که در مقطع خاصی تعلق میگیره به بدن، به این که فرموده ارواح قبل از اجساد آفریده شدن. اولا روایات قطعی و متواتر نیست، تازه همین اخبار آحاد هم که مفید یقین برای ما نیست و در احکام است که خبر واحد حجته و در موضوعات خبر واحد حجت نیست، ولی در این حال معنی ارواح در اینجا فرشتگان هستند نه روح انسانها. اگر هم خواستیم روایات رو معنا کنیم به تکیه کنیم، ملائکه هستند. هر دوی این مطلب رو مرحوم مجلسی از این دو علم به دو بزرگ نقل میکنه و با نقل این مطلب میگذره. بعدم همین مطلب رو باز مطرح کرده، ولی خود مرحوم مجلسی هم محکم روی این مطلب نایستاده. معلوم میشود علامه مجلسی هم یک اطمینانی نداره که ارواح قبل از اجساد بوده. پس بنابراین روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای، این بحث رو هم من اشاره کردم چون باز دیدم این مسئله ایست فنی و با تیپ خاصی باید بحث بکنیم، ولی لازم بود از نظر جمع و جور بودن مطلب به این مسئله هم اشاره کنم که از نظر ارباب حدیث و محدثین متبحر هم مسئله جا افتاده نیست و این که قبل از اجساد بوده پخته نیست. ولی خب خود مفید رضوان الله علیه میگوید طبق آیه شریفه ارواح بعد از ابدان بودند، ولی چند اینها بقا پیدا میکنند و بقا خدای متعال و با جان و با مرگ میدوند به عالم برزخ و در اونجا با قالب مسالیان و بعد هم قیامت که حالا انشاءالله بقیه بحث رو در معاد هفته های آینده دنبال میکنیم. امیدواریم خداوند به همه ما ایمان و شناخت معاد مطرح کنه که با باور و شناخت و معاد شناسی می توانیم زندگیمون رو تنظیم کنیم، روز و شبمون رو زیبا کنیم، حیاتمون رو پرنور کنیم که این وقت معنی زندگی را فهمیده ایم. زندگی به چه معناست؟ خوردن و خوابیدن و شهوات و عیاشی ها و خودخواهی ها نیست. این زندگی به چنین معنایی نیست، اشتباه است. اگر ما عمیق شویم در عقلمون، در فطرتمون، در وجدانمون، در زندگیمان، به حق قسم که خوب میفهمیم و اون وقت است که باور به قیامت پیدا میکنیم و ایمان به معاد پیدا میکنیم و تمام شراشر وجود ما گواهی می دهد. در آن وقت است که زندگی است واقعا، زندگی است حقیقتا، نه این حیات مادی منهای معنا که جز مردن و خشکی و زشتی و بدبختی و سیه روزی و تباهی و ظلمت چیز دیگر نیست. خدایا ما را و فرزندان ما را به نور، به تقوا، به باور، به ایمان، به توجه به ندای فطرت موفق بدار. ما را به راهی که هدف آفرینشه، ما را تأیید کن و نصرت کن. خدایا رسمنده ها و جبه ها به حق علیه باطل رو، بچه های ما، جوانان ما، جوانان پرشوب و حماس آفرین که افتخار اسلام و تاریخ انسانیت هستند، به حول و قوت حمایت بیش از پیش بفرما. سلام بر شما عزیزان جبههای حق علیه باطل و سلام بر همه شما عزیزان جنبازان انقلاب اسلامی و سلام بر همه شما عزیزان شنونده و رحمت الله و برکاته.